به ساعت 5:50 دقیقه به وقت ایران و 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز افغانستان. دوستایی که علاقه دارن یا تمایل دارن میتونن برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنن. pars.ua/dari آدرس سایت ماست که در سایت رادیو داری. دوستای عزیز، هم برنامه ها قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونن که دنبال بکنن. در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امروز، اما نخست عناوین مهم. علاقه حکومت طالبان به جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش روابط تجاری اقتصادی با خارج. و دخالت نداشتن پناهجویان افغانستانی در ناامنی های پاکستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از برگزاری نشست مشترک تکنیکی حمل و نقل جاده‌ای با یک هیئت ایرانی در کابل خبر داد. بر اساس خبرنامه این وزارتخانه، در این نشست نمایندگانی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، وزارت‌های مالیه، خارجه و صنعت و تجارت طالبان حضور داشتند و در مورد موضوعات حمل و نقل جاده‌ای بین المللی گفتگو شده است. این وزارت افزوده است در این نشست درباره فراهم شدن مجوزهای تردد ترانسپورتی، کاهش هزینه ها و دیگر موضوعات حمل و نقل جاده بین المللی بحث و تصمیمات لازم اتخاذ شد. در تاریخ 5 هوت سال روان هم یک هیئت وزارت صنعت و تجارت طالبان به ایران سفر کرد. اعضای این هیئت با مقام های ایرانی درباره ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات گفتگو کردند. بازم یک رویداد اقتصادی. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است افغانستان دارای ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارد. نورالدین عزیزی در مراسم افتتاح کنفرانس اتصال تجارتی ترکمن افغان در شهر اشکابات ترکمنستان افزوده است که افغانستان می تواند به یکی از مراکز مهم تجارتی در منطقه تبدیل شود. وی بر آمادگی برای فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران خارجی به ویژه از کشور ترکمنستان تأکید کرد. عزیزی این کنفرانس را گامی مهم برای توسعه تجارت بین افغانستان و ترکمنستان خواند و پیرامون راه‌های ترانزیت ترکمنستان به کشورهای جنوب آسیا، شرایط مساعد سرمایه گذاری در افغانستان و مزایای آن گفتگو کرد. نمایشگاه سه‌روزه محصولات تولیدی افغانستان هم دیروز در اشکابات آغاز به کار کرد. کارشناسان میگویند حکومت طالبان علاقمند جذب سرمایه گذاری در افغانستان، سرمایه گذاری در دیگر کشورها و گسترش روابط تجاری اقتصادی با کشورهای دیگر است و سهولت‌هایی هم برای بخش خصوصی افغانستان ایجاد کرده است. دعوت میکنم در این خصوص اظهارات عبدالنصیر رشتا، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستان را بشنوید.
امارات اسلامی افغانستان نسبت به تمام حکومت‌هایی که در افغانستان گذشته توجه خاص را به بخش سرمایه گذاری و سکتور خصوصی کردند و شما شاهد هستیم که برای اولین بار در تاریخ تجارت و روابط استراتژیک اقتصادی افغانستان بیشتر از 300 تجار افغانستان امروز در اشقابات و حضور دارند و در بخش‌های مختلف دارند اینا سرمایه گذاری می‌کنند و جذب سرمایه گذاری های ترکمنستانی ها را دارند و همچنان بیشتر از 80 غرفه تولیدات داخلی افغانستان رسما در اشقابات افتتاح شد و در او کنفرانس تواصل تجاری در بخش‌های مهم از جمله خط آهن، تمدید لاین برق کاسای هزار و به شکل سرمایه‌گذاری بالای دو بندر مهم استراتژیک که با ترکمنستان داریم، آقینه و همچنان تورغوندی، و به شکل در مورد تاپی بیشتر صحبت‌ها صورت گرفت و علاقه‌مندی نشان دادن. و در بخش‌های مختلف یعنی کشورهای هستند در کشورهای همسایه ما که در همسایگی ما که اونها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در افغانستان و همکاری با افغانستان میباشند. من فکر می‌کنم در هر پروژه و یا در هر قرارداد و یا در هر معدنی که از طرف حکومت افغانستان پیشنهاد میشه بدون شک به اولویت به سکتور خصوصی افغانستان دادن و بدون سکتور خصوصی افغانستان حکومت هنوز کم قرارداد را به جز یکان قراردادهای استثنایی را دیگر در تماما بدون حضور افغانا و سکتور خصوصی افغانستان به کشورهای خارجی امضا نکردند و این ظرفیت و توانایی در سکتور خصوصی افغانستان وجود داره که در هر بخش گوناگون بتوانند سرمایه گذاری کنند. حالا که ما میگیم که بحث مدن یک بحث جدی هست و در این قسمت جدی صورت بگیره، به این خاطر است که ظرفیت و توانایی در سکتور خصوصی افغانستان وجود دارد و از چیزی که خیلی مهم است معدن افغانستان اولویت بندی شود، او معدن استخراج شود که قابلیت پروسس و تولید در داخل کشور دارد که بارها ما این موضوع را مطرح ساختیم. مثلا صنایع فولاد افغانستان که شما بیشتر از 50 فابریکه دارید، اگر معدن آهن در اختیار سکتور خصوصی افغانستان خصوصا برای صنایع فولاد داده شود بدون شک هم میتونه زمینه کار بیشتر ایجاد بکنه و هم میتونیم که عملا ما با کشورهای دیگه صادرات داشته باشیم. تا زمانی که در کشور سرمایه گذاری صورت نگیره و تا زمانی که کمپانی های خارجی و سرمایه گذارهای بیرونی داخل کشور نبین، بدون شک ما نمیتونیم مشکل فقر و بیکاری و اقتصاد خوب بتونیم برش یک نقطه پایان بگذاریم. شرایط فعلی افغانستان ایجاب میکنه که بیشتر سرمایه گذارها تمایل پیدا بکنن که بیان در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن. چند دلیل وجود دارد. دلیل اولی تامین امنیت به مسئولیت جانی و مالی و همچنان فرصت های خوب سرمایه گذاری که در افغانستان وجود داره، بیشتر سرمایه گذارها دارن تمایل نشان میدن که بیان در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن و هر قدر بیشتر تجار و سرمایه گذار خارجی داخل کشور میشه، به اون پیمانه این میتونه سبب رشد اقتصادی شوه و از طرف هم سرمایه گذاری داخلی ما میتونن از تجربیات از اون استفاده بکنن و به این شکل با آمدن کمپانی های خارجی داخل کشور ما میتونیم که از سهولت های بیشتر تکنولوژی در این قسمت هم استفاده بکنیم و سرمایه گذار داخلی ما را قادر بسازه تا امرای نا به شکل شراکت در بخش های گوناگون اینا سرمایه گذاری بکنن. اما بحث اساسی اینجاست که ما تلاش بکنیم تا در بخش های دیگه بتونیم جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشیم، مثلا در سکتور خدمات، در بخش زراعت و همچنان در صنعت و همچنان در بخش ترانسپورتیشن، صحت، سکتور صحت افغانستان نیازمند به سرمایه گذاری های بیشتر است. اما اگر متمرکز تنها به معدن شویم بدون شک به این باز میتونه یک مقدار مشکلات دیگه در آینده ها ایجاد بکنه.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. صحبت‌های کارشناس اقتصادی را شنیدیم در رابطه با اظهارات سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که گفته افغانستان دارای ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارد. اما رویداد دیگر باز هم درباره افغانستان، دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان فردا چهارشنبه 16 هوت برگزار می شود. قرار است در این نشست روزا اوتنبایووا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان به کشورهای عضو ارائه کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری این نشست گفت در صورتی که موقف حکومت طالبان و خواسته های مردم افغانستان در نظر گرفتن نشود، برگزاری چنین نشستهای مؤثر نخواهد بود. خب خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دوستای عزیز در جریان هستید که شهباز شریف پیشتر به عنوان نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد و تقریبا 4 هفته پس از انتخابات پارلمانی در پاکستان برای دومین بار رسما نخست وزیر پاکستان شد. در انتخابات 8 فوریه نامزدهای مورد حمایت عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان بیشترین کرسی ها را به دست آوردند، اما حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم با تشکیل یک دولت ائتلافی موافقت کردند. در تماس با پیر محمد ملازهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی از وی پرسیدیم با توجه به مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی که پاکستان با آن مواجه است، با روی کار آمدن حکومت جدید وضعیت کشور چگونه پیش بینی می شود و این حکومت تا چه اندازه می تواند بر این مشکلات فایق آید. با هم بشنویم تحلیل محترم ملا زهیر.
پاکستان الان با 3 مشکل اصلی روبرویه. یکی مشکل امنیتیه که بیشتر برمیگرده به اون چی که در ایالات بلوچستان بگذره و اون ارتش آزادی بخش که با ارتش پاکستان درگیره، و یه بخشش هم برمیگرده به تحریک طالبان پاکستان که در مناطق قبائلی و خیبر پختونخوا فعال هستن. به لحاظ امنیتی دشواری‌ها خیلی زیادی دولت جدید آقای شهباز شریف پیش رو خودش داره، اما این تنها مشکل نیست. مشکل دیگه بحث اقتصادیه و اینکه کشور الان در آستانه ورشکستگی. قبلا زمانی که دولت آقای عمران خان رو از کار برکنار کردن و آقای شهباز شریف به عنوان دولت موقت به صلاح اومد روی کار، ایشون با توجه به مناسبات که خانواده شریف با عربستان سعودی داشت، رفت عربستان سعودی، یه مقداری قول و قرار رو حدود 10 میلیارد دلار کمک های مالی دریافت کرد. حقیقتش در مرحله بعدی هم آقای کاکر همین کار کرد، رفت عربستان سعودی و ظاهرا 3 میلیارد دلار کمک دیگه گرفت. ولی الان شرایط متفاوت شده. از یک طرف امریکایی‌ها کمک هایی رو که به پاکستان میکردن سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار به صلاح به پاکستان میدادن، الان اونو متوقف کردن و این هم خودش بحران اقتصادی رو در پاکستان دامن زده. بحران دیگری که وجود داره بحران سیاسی هست. واقعیتش اینه که درسته که حزب تحریک انصاف و از انتخابات محروم کردن، واقعا عمران خان هم الان در زندان به سر میبره، ولی طرفدارای عمران خان و تحریک انصاف به شکل مستقل در انتخابات شرکت کردن و بیشترین رای آوردن، یعنی حدود 101 تا کرسی رو به دست آوردن. این هم یه مسئله مهمیه که چطوری میشه مثلا حالا دولت ضعیف ائتلافی که به وجود آمده که مثلا از 2 حزب که حزب مسلمی که نواز چیزی در حدود 75 کرسی داشت و حزب مردم خانواده بکو است که 54 کرسی به دست آورد. این دولت ائتلافی که تشکیل دادن عملا دولت ضعیفی خواهد بود و معلوم نیست که بتونه به بحران اقتصادی پایان بده. به اضافه اینکه عمران خان همچنان تو زندان داره مقاومت میکنه، مدعی تقلب در انتخابات است، مدعی اینه که ایالت خیبر پختونخوا و رأیش رو برده و باید اونجا دولت بس به تحریک انصاف بیفته، و از اون طرف ارتش که با مثلا عمران خان دچار مشکل هست، اون معلوم نیست که بتونه یه مصالحه ای رو ایجاد بکنه یا نکنه، ولی نشانه هایی وجود داره که تلاش میکنه که بحران سیاسی رو کنترل کنه و تا حدی مثلا آقای شهباز شریف که یه آدم سیاسی هست، برادر نواز شریف و مثلا رهبری حزب مسلم لیگ نواز هم در اختیار داره و با کمک حزب مردم این رو بتونن مثلا تا حدودی به بحران سیاسی تنشار رو کاهش بدن و یه راه حلی پیدا بکنن، برای اینکه شاید هم بین آقای عمران خان و حزب تحریک انصاف و افرادی از تحریک انصاف که الان در زندان به سر می‌برن یه معامله بین ارتش و آقای عمران خان بعید نیست که شهباز شریف بتونه این معامله رو جوش بده و دولت خیبر پختونخوا رو در اختیار حزب عمران خان، ولی از اون ور عمران خان سعی کنه که در پنجاب مشکلی ایجاد نکنه برای حزب مسلمین که نواز و دولت آقای شهباز شریف. برای شرایط پیچیده و اینکه آینده این حکومتی که به وجود اومده آقای شهباز شریف دولتش به کجا میکشه، حقیقتش اینه که بستگی داره به دو تا مسئله. یکی اینکه تا چه اندازه میده تو تقسیم قدرت بتونن حزب مردم و حزب نواز بتونن یک تعادلی رو وجود بیارن و انتظارات همدیگه رو پاسخ بدن. این یک مسئله مهمیه. مسئله مهم دیگه اینه که اینو بتونن کمک های مالی از جایی دریافت بکنن که بتونن اقتصاد رو سر سامان بدن، چون از منابع قدرت جهانی که امریکا و اروپا باشه کمتر الان امیدارن، اما امیدوارن که امریکایی‌ها اجازه بدن که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی یه وام کلانی رو در اختیار پاکستان بذاره تا از این بحران خارج بشه. بنابراین پیش‌بینی که میشه کرد اینه که اگر دولت شهباز شریف نتونه به اصطلاح مشکلات رو پاسخ بده و راه حل پیدا بکنه، احتمال این که دولتی باشه که نتونه 5 سال آینده رو در قدرت باقی بمونه وسط راه برکنار بشه یا شرایطی وجود بیاد که اعلام کنن که انتخابات رو تنگام برگزار میکنن، یا اینکه ارتش دیگه تشخیص بده که بخش سیاسی نمیتونه راه حل پیدا بکنه و خودش مستقیما کودتا بکنه و قدرت به دست بگیره که مثل صاحبه که لنگرها میامدن قدرت رو میگرفتن بعد خودشون میرفتن دنباله مثلا حل و فصل مسئله.
خب صحبت‌های محترم پیر محمد ملازهی بود، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون روی کار آمدن شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان، ای که وضعیت کشور چگونه پیش بینی میشه. اما یک رویداد دیگر این که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مقامات سازمان ملل متحد در کابل تاکید کرده پناهجویان افغانستان در ناامنی‌های پاکستان نقشی ندارند. مولوی عبدالکبیر با کیم جون رئیس آسیا اقیانوسیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و لئوناز زولو رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وی با انتقاد از عملکرد دولت اسلام آباد گفت پناهجویان افغانستان در ناامنی های پاکستان نقشی ندارند، اما باز هم با مشکلات زیادی مواجه هستند و زندانی می شوند. عبدالکبیر افزود جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند، باید به تمام پناهجویان بازگشته به افغانستان کمک شود تا در جامعه ادغام شوند. کیونگ جونگ نیز در این دیدار گفت در نشست ژنو خواستار کمک بیشتر به پناهجویان افغانستان خواهد شد. پناهجویان در شرایط دشواری بسر میبرند، خشکسالی و حوادث طبیعی نیز زندگی آنها را تهدید میکند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به دوحه سفر کرده است با نائب امیر قطر و وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به همراه لوی درستیز قوای مسلح این حکومت با هدف شرکت در نمایشگاه دمدکس دفاعی به دوحه رفته، با شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی نائب امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع طالبان با انتشار این خبر گفت در این دیدار که وزیر دفاع و لوی درستیز قطر نیز حضور داشتند، دو طرف روی تقویت همکاری‌های دو جانبه و تحکیم روابط بین کشورها بحث و تبادل نظر کردند. همچنین مولوی محمد یعقوب مجاهد در دیدار جداگانه با وزیر دفاع قطر در مورد گسترش روابط دو جانبه هم بحث و تبادل نظر کرد. ساعت 7:09:37 است در وقت افغانستان. ما همچنان از استودیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در ادامه برنامه همراه ما باشید. اما دوستان، در ماه هوت یا اسفند قرار داریم و امروز هم در نیمه هوت هستیم و این روزها روزهای نهالشانی یا درختکاری است. پرورشندگان و فروشندگان نهال در تخار در شمال شرق افغانستان میگویند کارشان مانند سابق رونق ندارد، زیرا وضعیت اقتصادی مردم تعریفی ندارد. همکارم عبدالسمیع خاوری از شمال شرق افغانستان در این خصوص گزارش تهیه کرده که به اتفاق میشنویم.
همزمان با روزی درختکاری و فصل نهالشانی، فروشندگان نهال در تخار میگویند بازار ندارند و علاقمندی مردم به درختکاری کاهش یافته است. در اوج فصل غرس نهال قرار داریم و همساله باشندگان تخار در همین موقع سال با خرید درخت بازار فروش نهال را در طالقان مرکز این ولایت گرم می ساختند. اما اکنون فروشندگان نهال ساعتها منتظر می مانند تا شماری اندکی برای خرید درخت نزد آنان مراجعه نماید. این فروشندگان می گویند در این فصل بنابر فقر و بیچارگی شماری اندکی توانی خرید نهال را دارند. با گفته این باشندگان، بیکاری و نبود برنامه برای زندگی باعث شده است تا علاقمندی مردم نسبت به درختکاری کاهش یابد.
ضعیف است مردم، بعد هر وقت نهال میخره خوب بود، از ضعیف است، از خاطر ضعیفی او که نمیخره. 6-5 سال میشه من نهال پروشی میکردم، حالی بینه مردم پیش بود بسار میخره، حالی ضعیف است، از خاطر ضعیفش او که نمیگره. این رقم باشه کنی نهال خلاص مردم او که کش نمیکنه، مردم کوریداری هم بس میکنه.
احمد یک دیگر از فروشندگان نهال میگوید سرمای شدید سال گذشته باعث شد تا نهال های مثمر و غیر مثمر باغداران خشک گردد و این مورد همچنان روی بازار نهال و درخت تاثیر گذاشته است. این فروشنده نهال میگوید در گذشته مؤسسات نیز از نزد آنان درخت خریداری میکرد و برای مردم این ولایت غرض غرس در نقاط از قبل تعیین شده توزیع مینمود، اما اکنون این روال نیز به پایان رسیده است.
12 سال میشه که دمی مسلک کار میکنم، از پیوند ابتدایش. 5 سال میشه که نیال فروشی میکنم دمی پالوی دروازه ریاست زراعت. نیال مردم پار سال دمی یخبندی ها 20 روز یخبندی بود، دمی یخبندی ها نیال سرما زد، دل مردم از نیال سرد شده. مقصد مردم میاد کم تو موقع زیاد نه دیگه، سابق وار فروشات نیست. حکومت دیگه یعنی نیال مردم باید از کوریادار بخره به مردم توزیع کنند.
در همین حال باشندگان تخار میگویند حکومت باید برنامه غرس نیال را به سرعت روی دست بگیرد و مردم را نسبت به درختکاری همکاری و تشویق نماید. این باشندگان که غرس نهال را در مهار آلودگی هوا مؤثر می دانند از باشندگان این ولایت می خواهند که در حیثی سرسبزی و شادابی محلیشان سهم بگیرند.
ما در موسم نیالشانی قرار داریم و شهروندان تخار امید است که در این فصل تلاش کنند نیال کشند، چرا که نیال برای سرسبزی، برای شادابی و سایر امورات زندگی انسان ها نقش اساسی داره. یک نهال میتوانه که تعدادی از انسان ها را محیط آلوده نجات بده.
احمد وسیم فرزام یک از فعالین در تخار میگوید هر باشنده این ولایت مکلف است تا حد اقل برای خودش یک درخت غرس نماید. این فعال مدنی همچنان از حکومت میخواهد که با خرید نهال از باغداران این ولایت زمینه رشد و توسعه محیطی را در میان مردم رونق بخشد.
قسمی که در جریان هستیم، ما شما در آستانه فصل آمد آمد بهار هستیم. متاسفانه مردم علاقمندی برای غرس نهال ندارن، مخصوصا در ولایت تخار. شما ببینید یک فصل بسیار خوب است، فعلا نه دولت توجه داره و نه هم مردم. امیدوار هستم که تک تک شهروندای افغانستان در کل مردم ولایت تخار باید توجه کنند. امیدوار هستم که مردم و همچنان دولت، مخصوصا ریاست زراعت و مالداری ولایت تخار در مورد از این توجه کنند و برای خوریادارا و برای دهقین همکاری کنند تا اینکه یا بتونن که در هر نقطه و در هر جایی که هستند نهال غرس نمایند.
با این همه مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند این ریاست 30,000 استنهاد را تولید و آماری توزیع برای باشندگان این ولایت کرده است. عبدالعلا رادمرد، عامل ترویج ترویج ریاست زراعت تخار میگوید باغداران این ولایت در این فصل 100 هزار اصل نهال تولید کرده اند که روند غصب آن از سوی مردم جریان دارد. به گفته آقای رادمرد در کل نهال تولید شده مثمر و غیر مثمر در این ولایت به 1 میلیون اصل نهال میرسد که با تغییر جبهه سرما روند غصب آن آغاز خواهد شد.
در ولایت تخار امسال خود ریاست زراعت در حدود 30 هزار اصل نهال تولید کرده که نهال را انشالله با همکاری ریاست محیط زیست انشالله در می هفته در می رو ممکن پروگرام ازی رسما توسط رؤسای ادارات محیط زیست و ریاست زراعت و بعضی ریاست های دیگری که نیازمند بود اونا را با همکاریشون انشالله توزیع شروع میشه. انجمن قریه‌دارای ما سالهای قبل تقریبا در حدود 1 میلیون نهال اونا همه ساله تولید داشتن. فعلا تولیداتی که قریه‌دارای محترم ما داره در بخش های نهال های مثمری اصلاح شده تقریبا در حدود 1 لک نهال میرسه.
سال گذشته باغداران تخار 1 میلیون اصل نهال تولید کرده بودند که این رقم در این فصل به 100 هزار کاهش یافته که نشان دهنده یک تغییر جدی در حسی درختکاری می باشد. سرمای بی‌پیشینی هوا، فقر و بیکاری و عدم همکاری و حکومت و مؤسسات با مردم از دلایلی به شمار می رود که علاقمندی باشندگان این ولایت را به درختکاری کاهش داده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. گزارش همکار ما آقای خاوری بود. اما یک خبر صحیح را در ادامه برنامه تقدیم حضورتان کنیم. در دو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بیمارستان وهاج افغانستان به امضا رسید. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه بیرجند ایران، این دو تفاهم نامه با موضوع اعزام بیماران از افغانستان به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و استفاده از توان علمی و تخصصی پزشکان تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بیمارستان و کلینیک پزشکی هاشم وهاج امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها دو طرف تعهد کردند در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با بیماران اعزامی از افغانستان به بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همکاری خواهند کرد و حضور پزشکان دانشگاه جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستان وهاج صورت خواهد گرفت. ولایت خراسان جنوبی ایران به طول 331 کیلومتر در 4 ولسوالی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکو با افغانستان مرز مشترک دارد. مردم کابل از افزایش بانکنوت‌ها یا اسکناس‌های فرسوده در بازار گلایه دارند و می‌گویند به این خاطر در داد و ستد و خرید و فروش با مشکل مواجه هستند. زهرا سلطانی همکار ما در کابل در این باره گزارش تهیه کرده است.
شماری از پایتخت نشینان از افزایش پولهای فرسوده ابراز نگرانی کرده و میگویند افزایش بانکنوت‌های کهنه در بازار باعث شده است تا آنان در داد و ستد روزانه از جمله کرای موتر و خرید اجناس مورد ضرورتشان با مشکلات زیادی مواجه شوند. این شهروندان میگویند مردم در قبال نگهداری پول مسئولند و باید در حفظ و نگهداری آن به گونه جدی توجه کنند.
همه سهم مهم مردم در برای همیزی پولایی که نگهداری باید خوب بکند، یک بکسگ پول باید خریداری بکنند که از پایستازی که خوب نگهداری شود و دولت هم در قبال از این پولای فرسوده را کم کم جمع بکنند که همین مردم هم متضرر زیاد نشند.
ما بسیار به مشکلات زیادی رو برسیم. وقتی که در یک فروشگاه میریم از ما پیسای کنه را نمیگیره، همچنان در تیکسی ها وقت کرایه را جمع میکنن، بسیار به مشکلات زیاد ما رو برسیم. خواست ما از دولتی است که پولای کنه را جمع‌آوری بکنن و به جایش پولای نو با بازار توزیع بکنن.
پولای فرسوده خیلی زیاد از این مشکل مواجه است. مثلا یک سواری پرداخت میکنه دیگرش نمیگیره، پوله ایره بدل کرد. به این مشکلات زیاد مواجه است.
شماری از دکانداران نیز در کابل از افزایش پولهای مندرس و فرسوده شکایت داشته و میگویند آنان هموارا به خاطر کهنه بودن پول در زمینه خرید و فروش اموالشان با مشکلات زیادی مواجهند و اکثر اوقات به همین دلیل مشاجره های لفظی رخ میدهد.
نگهی خواهش ما از هموطنهایی است که باید در اصل پیسه را بسیار در شکل خوب مثل تمی دلار محافظت میکنه به اونم شکل نگاه کنه، چون که پول افغانی هویت ما شماست، باید خراب نشه. میگه که در صورت خراب شد چی مده مشکل است دکاندار و چی مشتری، کلگی با جنجال است. وقتی که پیسه پرسوده را که ما دلار بخرم قیمت بخرم، طبعا یک چیز واضح است که یک تغییرات یک قیمتی های خود به سر اجناس داره.
این پولای رقم پول است یا یارو که مشتری میتا برای ما دیگه کس سودا وریم کس نمیگیره. این مقرر میتیم که سری ما میمونه دیگه. بسیار مشکلات برمیخوریم ما.
برخی از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله آذرخ شافیزی بر این باورند که نبود سیستم بانکی منظم، نبود اوراق بهادار، مروج نبودن پول الکترونیکی و حمل و نقل پول با شکل فیزیکی از جمله عوامل فرسوده شدن پول است و تاکید دارند که حکومت باید پولهای مندرس را به شکل منظم از بازارهای کشور جمع‌آوری کرده و به جای آن بانکنوت‌های جدید توضیح کند.
در شرایط فعلی ما سیستم بانکداری منظم نداریم، سیستم کارت های اعتباری یا کریدیت کارت نداریم، دیگه اسناد بهاداری که مبادله شود نداریم. در همه جا مردم پول حمل میکنند و متاسفانه در گذشته پول مندرج شده را هم درست حریق نمیکردند، مواقعی برام حریق میبردند و پس در بازار به چلن مینداختند، از سوء استفاده صورت میگرفت. امیدوار هستم که حالی کار صورت نگیره و واقعا پول مندرج دوباره در بازار.
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی حکومت طالبان ما میگوید حکومت طالبان هموارا تلاش دارد تا با مشکلات مردم رسیدگی کند و تاکید دارد که مردم باید در زمینه نگهداری پول با حکومت طالبان همکاری کرده و از فرسوده شدن پول جلوگیری نماید و میافزاید بانک مرکزی افغانستان در تازه ترین مورد نزدیک به 500 میلیون افغانی را در ولایت هرات حریق کرده است.
افغانستان بانک به هواد مرکزی بانک تو گشمند چې د ترنو هوادوال لپاره د غوره خدماتو وړاندې کولو زمينه برابره کړې ده، چې په دې ورستیو کې په بازارونو کې د مندرس او بانکنوټونو لښتون شکایتونه زیات شوي. د افغانستان بانک د هواد په غرب سن کې یعنی هرات ولایت کې راپور شوي مندرس بانکنوټونه چې څه باندې 493 میلیونه افغانیو په ارزښت وو وسوځول او له منځه یووړل. موږ له ترنو هوادوالو غواړو چې د بانکنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي ترڅو له وخت وړاندې زاړه نشي.
این در حالی است که حکومت طالبان چندین بار از حریق کردن بانکنوت‌های فرسوده در کشور خبر داده و گفته است که بانک مرکزی افغانستان به جای پول حریق شده، پول‌های جدید را به بازار عرضه کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب دوستان عزیز، فرصت کوتاهی داریم یکی دو تا خبر را تقدیم حضورتان کنیم. پینو آلارچی رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید کرد وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند. آلارچی با اشاره به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان گفته جامعه جهانی وظیفه دارد که با مقامات کابل برای کشت جایگزین همکاری کند. وی گفته به احتمال زیاد سازمان ملل در آینده نزدیک کنفرانسی در کابل برگزار خواهد کرد. خبر دیگر این که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش اعلام کرد که در سال جاری میلادی تنها 87 میلیون دلار از بودجه 3 میلیارد دلاری مورد نیاز این سازمان برای طرح‌های بشردوستانه افغانستان تأمین شده که ادامه یافتن بسیاری از برنامه‌ها را با خطر مواجه می‌کند. اوچا افزود کشورهای غربی به جای کمک به افغانستان پول‌های هنگفتی را برای کمک به اوکراین واریز می‌کنند که در نهایت آنها را نیز مانند افغانستان رها خواهند کرد. اوچا همچنین اعلام کرد به حاشیه بردن افغانستان نشان دهنده سیاست‌های دوگانه کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر است. و آخرین خبر، خبر ورزشی. بانوان ورزشکار افغانستانی در مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراته که به میزبانی ولایت خوزستان ایران برگزار شد، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز کسب کردن. مسابقات آسیایی کیوکوشین کاراتا با حضور 4000 ورزشکار در دو گروه مردان و بانوان از 9 کشور در تاریخ 3 و 4 هوت 1402 در شهر اهواز برگزار شد. در این مسابقات تیم ملی بانوان افغانستان با 7 ورزشکار به سرپرستی غلام حسین فولادی و مربیگری سید اسدالله سعادتی در دو بخش کاتا و کمیته حضور یافتند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. تو که لبخندی دگر با من نمیمالد، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. کجا شب بیرور، کجا زلف سیاه تو، کجا دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا. شدم حرف زبان همه عالم به خدا، زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و ندار من. نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخندی دگر با من نمیمالد، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدست. من توقع ندارم غم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر بر این ساحل تنها، زیبای من تنها توی صبر و قرار من، همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخندی دگر با من نمیمالد، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من،
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور ملت ایران در پای صندوقهای رای در 11 اسفند قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز سه شنبه بعد از کاشت 3 اصل درخت که همزمان با روز درختکاری انجام شد افزودند:
لازم میدونم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران تشکر کنم به خاطر حضورشون در پای صندوق‌های رأی. هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی رو ملت ایران با این حضور انجام دادن، هم یک جهاد انجام دادن. میگیم جهاد چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. حدود یک سال تقریبا دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردن که مردم رو منصرف کنن از انتخابات و انتخابات رو از رونق بیاندازن. مردم با حضور خودشون در پای صندوق ها در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن، بنابراین این یک جهاد بود. از دستاندرکانان انتخابات هم تشکر میکنیم، از مسئولین برگزاری، از مسئولین تبلیغات، از مسئولین امنیت، از همه کسانی که به نحوی به برگزاری انتخابات کمک کردن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به وقوع سیل در بخش‌های جنوبی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و خسارت‌های وارد شده به مردم تاکید کردند. کمک‌ها و امدادهایی که از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی در حال انجام است باید ادامه پیدا کند و کسانی هم که توانایی ورود به امداد و کمک را دارند برای کمک رسانی وارد شوند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به روز درختکاری کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست، بناهن یک سرمایه گذاری پرسود است، به خصوص در شرایط زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها افزایش پیدا کردند. ایشان اهتمام اسلام را بر ارتباط انسان با طبیعت و همچنین مراقبت از طبیعت یادآور شدند و با اشاره به غرس 3 اصل درخت برای نشان دادن اهتمام بیشتر به درختکاری از جمله کاشت یک درخت زیتون گفتند. برای اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و البته بسیار مقاوم فلسطین، یکی از درخت‌هایی که امروز کاشته شد درخت زیتون بود و این اقدام نمادین در واقع برای ابراز سلام به آنها بود. در ایران از 15 تا 22 ماه حدود به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که نخستین روز این هفته روز درخت کاری است. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان از عملکرد دولت اسلام آباد در قبال مهاجران افغانستانی انتقاد کرد و گفت پناهجویان افغانستانی در ناامنی‌های پاکستان هیچ نقشی ندارند. محمد عبدالکبیر در دیدار با کیونگ جون رئیس آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و لئونارد زولو رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان افزود پناهجویان افغانستانی در ناامنی‌های پاکستان هیچ نقشی ندارند، ما اما باز هم با مشکلات زیادی مواجه هستند و زندانی می‌شوند. و ای اظهار کرد باید به تمام پناهجویان بازگشته به افغانستان کمک شود تا در جامعه ادغام شوند. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان گرسنگی، فقر و بیکاری در افغانستان را میراث برجامانده از دولت پیشین خواند و تصریح کرد برطرف کردن این مشکلات به امکانات بیشتری نیاز دارد. عبدالکبیر همچنین با انتقاد از رویکرد نشست اخیر دوحه گفت در این نشست با موضوع پناهجویان و حقایق افغانستان توجهی نشد. در این دیدار رئیس آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز گفت پناهجویان افغانستانی در شرایط دشواری به سر میبرند و خشکسالی و حوادث طبیعی نیز زندگی آنها را تهدید میکند. کیونگ جون وعده داد در نشست آینده ژنوا کمک بیشتر به پناهجویان افغانستانی را خواستار خواهد شد. پاکستان از 1 نوامبر به بهانه‌های امنیتی دست به اخراج پناهجویان افغانستانی زده است. بیش از 500,000 مهاجر افغانستانی در 5 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند. سرپرست وزارت دفاع طالبان که به دوحه سفر کرده است با نائب امیر قطر و وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان که به همراه لوی درستیز قوای مسلح با هدف اشتراک در نمایشگاه دیمدکس دفاعی به دوحه رفته است با شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی نائب امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی طالبان با نشر این خبرنامه گفته است در این دیدار که وزیر دفاع و لوی درستیز قطر نیز در آن حضور داشتند، دو طرف روی تقویت همکاری‌های دو جانبه و تحکیم روابط بین کشورها بحث و تبادل نظر کردند. همچنان مولوی محمد یعقوب مجاهد در دیدار جداگانه با خالد بن محمد علتیه وزیر دفاع قطر روی گسترش روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. وزیر خارجه ایران امروز در سفر به عربستان با همتای سعودیش دیدار و بر تلاش مؤثر برای پایان دادن به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اضطراری وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در خصوص فلسطین و عربستان رفته است، پس از ورود به جده در دیدار با فیصل بن فرحان به موضع مشترک ایران و عربستان در حمایت از فلسطین اشاره و تصریح کرد. انتظار ما آن است که در این اجلاس علاوه بر اعلام مواضع مشترک گام‌های مؤثری برای حمایت از فلسطین و پایان نسل‌کشی فلسطینیان برداشته شود و همچنین از طرف سعودی برای قبول پیشنهاد ایران در برگزاری اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایران روند همکاری‌های دو کشور را رضایت بخش توصیف کرد و گفت با طرح برخی موضوعات و اولویت‌های مشترک همکاری برای پیشبرد این روند آمادگی داریم. وزیر خارجه عربستان نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت سخت فلسطین و شرایط اسفناک انسانی در غزه بر اهمیت اجلاس جده در مسیر تداوم تلاش‌ها برای پایان جنگ علیه فلسطین تاکید کرد. فیصل بن فرحان همچنین بر اهمیت تلاش دست جمعی کشورهای اسلامی چه در سازمان همکاری اسلامی و چه در مجامع بین‌المللی برای دستیابی به اهداف مشترک تاکید کرد. و رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت با ممانعت رژیم نسل‌کشی اسرائیل فقط 25% از کمک‌های بشردوستانه کشورهای مختلف جهان وارد باریکه غزه شده است. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری درباره وضعیت بحرانی باریکه غزه افزود شدت حملات نظامیان اشغالگر اسرائیل که بیش از 30,000 شهید و 72,000 نفر مجروح تاکنون بر جای گذاشته به حدی است که امکان اراده خدمات درمانی ارائه خدمات درمانی در این منطقه وجود ندارد. کلیوان افزود 24,000 نوزاد از 7 اکتبر گذشته تاکنون در باریکه غزه متولد شدند که هیچ خدماتی دریافت نکردند، زیرا رژیم غاصب اسرائیل امکان ورود کمک های بشر دوستانه را نمی دهد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر، خسته نباشید میگیم بهشان و همچنین تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با نشرات امروزی رادیو دری همراه ما بودید. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده آخرین برنامه باشید که از رادیو دری تقدیم حضور شما میشه، برنامه کلام ناب که در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام فرحزاد که درباره دعا برای ما صحبت میکنند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
یک روایت زیبایی دیدم از امام زمان سلام الله علیه، فرمودن از مهمترین واجبات سجده شکره، که سجده شکر به جا بیاریم بعد از نمازها مستحب مؤکد. بعضی از علمای محدث ما واجب میدونن سجده شکر، یعنی سرتو بذاری سجده بگی شکرن لله شکرن لله شکرن لله شکرن شکرن شکرا. خدایا خاک کجا، رب الارباب کجا. افرادی هستن در همه عمرشون توفیق یک نماز، یک سجده جمکران پیدا نمیکنن. شما شاید باورتون نشه، یک آقای میگفت من در به اصطلاح تهران از یک نفر پرسیدم که شهر ری حضرت عبدالعظیم کجاست، گفت شهر ری کجاست، حضرت عبدالعظیم کی هستن. این در عمرش اصلا زیارت حضرت عبدالعظیم 50 سال تو تهران بوده نرفته. دیگه جمکران که نگو نپرس. خیلی ها هستن در عمرشون توفیق پیدا نمی کنن. اینی که خدا به ما توفیق داده، این دعا به ما یک پیامی داره، میگیم خدایا تو به ما منت داری، ما از خدا طلبکار نیستیم، امام زمان بر ما منت داره، ما از امام زمان طلبکار نیستیم، ما بدهکار محضیم، ما نفس کشیدنمونم به برکت امام زمان سلام الله علیه است. فقط باید ممنون باشیم، تشکر کنیم، اگرم حاجت چیزی داریم التماس کنیم، تضرع بکنیم، خواهش بکنیم، تمنا بکنیم، نه اینکه طلبکار باشیم. وقت به صورت طلبکاری برخورد نکنیم. ما در روایت داریم آدم احمق، آدم جاهل دو رکعت نماز میخونه، ینتظر الوحی، سرش این ور اونور میکنه، میگه پس چرا جبرئیل به من نازل نمیشه. بعضیا فکر میکنن حالا مثلا صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن الان جبرئیل باید برشون نازل بشه. نه آقا جان، ما همیشه بدهکاریم، ممنون خدا باید باشه که به من توفیق دادی، اجازه دادی ما با تو صحبت بکنیم، تو را یاد بکنیم. تو خدایی هستی که قبل از اینکه ما را بیافرینی ما را یاد کردی و ما را ایجاد کردی. ذکر تو و یاد تو بر همه چیز مقدمه، توفیق تو نصیب شده. چقدر افرادی که توفیق نماز ندارن، توفیق روزه نگیرن، توفیق مهمانی شدن سفره الهی ندارن. خدایا ما ممنونتیم سر سفره افطار حدیث داریم دعا مستجاب میشه. متوجهی؟ دعا در چند مورد هست مستجاب میشه. یکی موقع سفره افطار، خدا برای روزدار یک دعای مستجاب گذاشته، عجله نکن سر سفره افطار که میشینی، دست به دعا، مخصوصا اگر با خانواده دست جمعی، دست نیایش و دعا بردارید، یه دعایی برای فرج امام زمان، برای دین و دنیا و آخرتون بکنید، بعد مشغول غذا بشین. ما حدیث داریم که کسی که با بسم الله و نام خدا شروع به خوردن غذا بکنه و بعد از غذا هم شکر خدا رو به جا بیاره، خدا گناهاشو میامرزه. این چه مکتب و دین خوبی داریم. میگه با بسم الله شروع میکنی، با شکر و حمد و ستایش خدا ختم میکنی، خدا گناهایتون رو میامرزه. الله اکبر. ما در دعای بعد از نماز میگیم فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدا تو به ما منت دادی، ما منت پذیر تو هستیم، هیچ کسی بر تو منت نداره، هیچ کسی در عالم حتی خوبترین انسانهای عالم از خدا طلبکار نیستن. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام یه جمله عجیبی دارن، فرمودن لن یدخل احد الجنه بعمله، فرمودن کسی با عملش و ثوابهای خودش طلبکار بهش نمیتونه بشه، یعنی استحقاق با عمل نداره، بلکه عمل باید داشته باشه، به فضل و لطف خدا وارد بهش میشه. بله باید اعمال خوب به جا آورد، اما به فضل خدا، به لطف خدا، به رحمت خدا. ما امیدوار باشیم تکیهگامون فضل و رحمت خدا باشه. فرمودن کسی با عملش مستحق بهش نمیشه، بلکه به فضل و رحمت خدا. گفتن یا رسول الله حتی شما؟ فرمودن بله حتی من، یعنی من رسول الله هم به فضل و لطف و کرم خدا، من از خدا طلب ندارم، اگرم هرچی دارم مال خداست، توفیقاتش هم مال خداست، خدا به لطف و فضل. چرا ما در دعا میگیم خدا را به فضلت با ما رفتار بکن، یه وقت با عدلت با ما رفتار نکنی؟ چون اگر با عدل ما رفتار بشه همه اهل جهنمی. شما دعای جوشن کبیر رو انشالله شبای قدر میخوانید، یا من عذابه عدل، یعنی عذاب خدا رو عدالت، خلاف کرده، گناه کرده، باید بره آتش جهنم. اما اگر خدا به فضلش، به عفوش، به گذشتش، به کرمش، به بزرگواری و آقاییش بخواد رفتار کنه، بله عله بهش میشه، خط بطلان بر گناه ها کشیده میشه و ثوابهای ما هم پذیرفته و قبول میشه. و الا هر کس باشه، پیغمبر عظیم الشان فرمود کسی با عمل طلبکار نمیشه. فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدایی که تو به همه منت داری، هیچ کس هم بر تو منت نداره. بعد چی میگیم از خدا؟ چی میخواییم بعد از همه نمازها مستحب یا علی و یا عظیم؟ بعد میگیم من علیه به فکاک رقبتی من النار. چون روایت داریم پیغمبر خدا علیه و آله السلام در همین خطبه شعبانیه فرمودن موقع نمازها دستاتونو به دعا بلند کنید، مخصوصا در موقع نماز، بعد از نماز سفارش شده.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.